سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم سفری داشته باشیم به یک دنیای خیلی شگفت‌انگیز و خب گاهی هم یکم نگران کننده، یعنی دنیای تلاقی هوش مصنوعی و علوم زیستی. منابعی که شما برمون فرستادید، به خصوص اون مقاله از اتونومی گلوبال که دیدگاه‌های دکتر بیل استریلین رو پوشش میده از آزمایشگاه لینکن MIT، واقعاً یه چشمانداز پیچیده‌ای رو نشون میده. هدفمون اینه که با هم یه نگاه عمیق‌تری بندازیم، بفهمیم این هم‌افزایی چه فرصت‌هایی ایجاد می‌کنه و همزمان چه چالش‌هایی، به خصوص چالش‌های امنیتی، پیش رومون می‌ذاره توی حوزه‌هایی مثل علم، پزشکی و خب امنیت ملی. فقط یه لحظه فکر کنید، هوش مصنوعی که شاید بهتر از یه پزشک فوق تخصص بتونه بیماری‌ها رو تشخیص بده، اما همون ابزار اگه دست آدم نادرست بیفته میتونه تبدیل بشه به یه سلاح بیولوژیک. بیاید یکم این موضوع رو بازش کنیم.
بله دقیقاً، این حوزه میدونید واقعاً مثل یه شمشیر دولب است. از یه طرف شما حجم عظیمی از داده‌های زیستی رو دارید که حالا دیجیتالی شدن. خب بعد حسگرهای فوق پیشرفته‌ای داریم که جزئی‌ترین اطلاعات رو حتی از سطح سلول ثبت می‌کنن و خب قدرت تحلیل هوش مصنوعی رو هم به اینا اضافه کنید. نتیجهش این شده که اکتشافات علمی سرعتی گرفتن که راستش تا همین چند سال پیش اصلا نمیتونستیم تصورش رو بکنیم. انگار وارد یه دوره جدید شدیم.
کاملا همینطوره. یکی از اون نقاط عجیب بزرگ یادم پروژه ژنوم انسان بود. اون پروژه اساسا نگاه ما را به بیماری و سلامت کلا عوض کرد. حالا با این انفجار داده های زیستی که میگید، از ژنوم گرفته تا پروتئوم و چیزای دیگه، انگار واقعا داریم به پزشکی شخصی سازی شده نزدیک میشیم.
دقیقاً، پزشکی شخصی سازی شده
یعنی درمانی که فقط برای شما طراحی شده باشه، نه یه درمان کلی برای همه.
بله، و این دیجیتالی شدن فقط در مقیاس بزرگ نیست. تا پیشرفت این هنسرها انقدر زیاد بوده که میتونیم داده ها رو در سطح یه تک سلول جمع کنیم و تحلیل کنیم. این یعنی وضوح بی سابقه در درک فرایندهای زیستی. همین درک عمیق‌تره که باعث شده مثلا کشف داروهای جدید یا روش‌های تشخیصی نوین انقدر سرعت بگیره.
و خب اینجا دقیقاً جاییه که هوش مصنوعی به شکل خیلی جدی وارد بازی میشه، درسته؟ چون این همه داده بدون ابزار هوشمند برای تحلیلشون تقریباً به درد نمیخوره.
دقیقاً نکته همینه. ببینید، وقتی این اکوسیستم غنی از داده‌های زیستی رو با توانمندی‌های سایبری و الگوریتم‌های هوش مصنوعی ترکیب می‌کنید چی میشه؟ فرایند کشف دانش یو جهش پیدا می‌کنه. این فقط سریع‌تر کردن کارهای قبلی نیست، نه؟ داره اساساً روشی که دانشمندا با مسائل پیچیده زیستی روبرو میشن رو تغییر میده. هوش مصنوعی انگار داره تبدیل میشه به یه جور همکار فکری برای محققا.
یه مثال خیلی ملموسش که شاید یکم آدم رو به فکر فرو ببره، همین کاربرد هوش مصنوعی مولد توی تشخیصه. دکتر استریلین به یه تکنیکی اشاره میکنه به اسم تشخیص متوالی. یعنی چی؟ یعنی هوش مصنوعی هی داده های جدید رو میگیره و مرحله به مرحله تشخیصش رو دقیق تر میکنه. میگفت توی آزمایشگاه لینکلن نتایجی دیدن که در بعضی موارد دقت هوش مصنوعی تا 4 برابر بهتر از پزشکان بوده.
4 برابر؟
بله. البته خودشون هم خیلی با احتیاط میگن. تأکید دارن که اینا هنوز باید خیلی بیشتر بررسی و تایید بشن. ولی خب نمیشه پتانسیلش رو نادیده گرفت. واقعا جالبه.
قطعا. دیدن سیرش فوق‌العاده است. و فقط هم محدود به بیماری‌های عادی نیست. فکر کنید به توانایی شناسایی سریع و دقیق پاتوژن‌های نوظهور یا مثلا عوامل بیوتروریسم. هوش مصنوعی میتونه به شکل چشمگیری توسعه مثلا واکسن‌ها و آنتی‌بادی‌ها رو سریع‌تر کنه. ضمن اینکه میتونه شبکه‌های نظارت زیستی جهانی رو خیلی هوشمندتر و کارآمدتر بکنه. تصور کنید یه سیستمی که بتونه داده‌های ژنومیک رو از جاهای مختلف بگیره، داده‌های آب و هوایی، گزارش‌های بهداشتی، همه رو ترکیب کنه و الگوهای اولیه یه شیوع بیماری رو تشخیص بده. بعد مدل‌های پیش‌بینی کننده دقیق بده برای سناریوهای مختلف. این کلاً آمادگی ما رو در برابر پاندمی‌ها عوض می‌کنه.
و جالبه که این کاربردها فقط برای بهداشت عمومی و غیر نظامی نیست. یه بخش مهمی از کاری که دکتر استریلین و تیمش تو آزمایشگاه لینکلن میکنن دقیقاً استفاده از همین ترکیب علوم زیستی و هوش مصنوعی برای محافظت از نیروهای نظامیه، درسته؟
بله بله.
مثلا سیستم‌های پایش سلامت پوشیدنی که به سربازا یا فرمانده‌هاشون هشدار بدن. مثلا در مورد خستگی شدید یا اگه در معرض مواد خطرناک قرار گرفتن.
دقیقاً، و فقط پایش هم نیست. ابزارهای تشخیصی و حتی درمانی که با هوش مصنوعی هدایت میشن، اینا میتونن به نیروهای امدادی غیر پزشک توی میدان نبرد کمک کنن که کارهای حیاتی رو انجام بدن. دکتر استرلین یه مثالی میزنه از برنامه‌ای تو آزمایشگاه هینکلن که هوش مصنوعی به یه دستگاه کمک میکنه جای دقیق شریان‌ها رو پیدا کنه برای کارهای فوری مثل کنترل خونریزی.
واو!
توی اون شرایط آشفته میدان نبرد که شاید جراح متخصص نباشه، یه همچین چیزی میتونه واقعا جون آدما رو نجات بده.
پس این یعنی داده‌های سلامتی که از پرسنل نظامی جمع میشه که خب قاعدتاً باید خیلی محرمانه و محافظت شده باشن خودشون، تبدیل میشن به یه منبع استراتژیک برای بهبود عملکرد و تاب‌آوری نیروها؟
دقیقاً. تحلیل این داده‌ها وقتی تو مقیاس بزرگ و در طول زمان انجام بشه، میتونه کمک کنه الگوهای مرتبط با تهدیدات زیستی رو زودتر شناسایی کنن. چه تهدیدات طبیعی باشن، چه عمدی. این داده‌ها انگار یه جور سیستم هشدار اولیه میشن. و خب این امکان پاسخ سریعتر و مؤثرتر رو فراهم میکنه.
به نظر میاد یکی از امیدوارکننده ترین جنبه ها، همونطور که قبلان هم یه اشاره کردین، این سرعت بخشیدن به توسعه اقدامات متقابل پزشکیه. اون مثال کریسپر که گفتید خیلی جالب بود. دکتر استریلین توضیح میده که چطور از این قیچی‌های مولکولی میشه برای ساخت حسگرهان زیستی فوق‌العاده حساس استفاده کرد.
بله.
حسگرهایی که میتونن پاتوژن‌ها یا حتی نشانگرهای التهاب رو در سطح سلولی شناسایی کنن.
بله، و حالا فکر کنید این سیستم‌های تشخیص و هشدار اولیه رو با توانایی هوش مصنوعی توی مدل‌سازی اندامک‌ها یا حتی ارگان‌های کوچیک روی تراشه ترکیب کنید، میتونید پلتفرم‌هایی بسازید که به محقق‌ها اجازه بده درمان‌های جدید رو خیلی سریع‌تر، خیلی ارزان‌تر و ایمن‌تر از روش‌های قدیمی تست کنن و توسعه بدن. این کل چرخه تحقیق و توسعه رو به شدت کوتاه می‌کنه.
خب این سطح از پیشرفت طبیعتاً همکاری‌های گسترده‌ای هم می‌طلبه، نه؟
حتماً، حتماً. این نوآوری‌ها دیگه مرز بین آزمایشگاه‌های دولتی، صنایع خصوصی و دانشگاه‌ها رو خیلی کمرنگ کرده. دکتر استریلین خیلی روی اهمیت ایجاد همکاری‌های قابل اعتماد تأکید می‌کنه. یعنی باید مطمئن بود قابلیت‌هایی که تو بخش خصوصی و استارتاپ‌ها توسعه پیدا می‌کنه، واقعاً با نیازهای حیاتی، مثلا نیازهای وزارت دفاع همخونی داره و میشه بهشون اعتماد کرد. این خودش یه چالش بزرگ این اعتمادسازی.
خب این پتانسیال ها واقعا آدم رو هیجان زده میکنه و نوید یا آینده بهتر رو میده تو سلامت و امنیت. ولی خب نباید از اون روی سکم غافل شد. همون ابزارهایی که انقدر قدرتمندن و موانع پیشرفت علمی رو برمیدارن میتونن به همون اندازم خطرناک باشن اگه دست آدمای اشتباه بیفتن. دکتر استریلین هشدار میده که ابزارهای طراحی زیستی، یعنی اون نرم افزارها و پلتفرم‌هایی که برای مهندسی زیستی استفاده میشن، دارن روز به روز کارپسندتر و خب در دسترس‌تر میشن.
آها.
این یعنی چی؟ یعنی مانع ورود برای عوامل مخرب، حالا چه تروریست‌ها باشن چه دولت‌های متخاصم، داره خیلی خیلی کم میشه.
اینجا دقیقاً جاییه که نگرانی‌ها خیلی عمیق میشه. وقتی قدرت زیست شناسی مصنوعی رو با توانایی‌های هوش مصنوعی مولد ترکیب می‌کنید، به نقطه‌ای می‌رسیم که پتانسیل طراحی و ساخت خودکار پاتوژن‌های جدید یا مهندسی شده با ویژگی‌های خاص،
مثلا مقاومت دارویی بیشتر،
دقیقاً، یا مثلا قابلیت انتقال بالاتر، این به یه امکان واقعی تبدیل میشه. این دیگه تهدید بیوتروریسم رو وارد یه فاز کاملا جدیدی میکنه. چیزی که یه زمانی شاید فقط تو تئوری بود یا داستانه علمی تخیلی، حالا یه آسیب پذیری جدی توی زیرساخته جهانیه.
و خطر فقط ساخت این عوامل بیماریزاست یا ابعاد دیگه ای هم داره؟
نه، متاسفانه خطر فراتر از اینه. یه نکته خیلی خیلی مهمی که دکتر استریچلین مطرح میکنه اینه که سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی فقط روی داده‌ها تأثیر نمیذارن. این سیستم‌ها دارن به طور فزاینده‌ای روی تصمیم‌گیری‌های کلیدی اثر میذارن تو حوزه‌های مختلف، از تشخیص پزشکی بگیر تا امنیت ملی. این لایه تصمیم‌گیری خودش خطرات رو چند برابر می‌کنه. ببینید، دشمنان ممکنه دیگه نیان حمله مستقیم کنن. روش‌های هوشمندانه‌تری هست. مثلا میتونن مجموعه داده‌های آموزشی مدل‌های هوش مصنوعی رو یه جوری که کسی نفهمه مسموم کنن. بهش میگن پویزن ترینینگ ست.
مسموم کنن یعنی چی؟
یعنی کاری کنن که اون مدل‌ها در آینده تصمیمات اشتباه بگیرن، یا مثلا میتونن با استفاده از ورودی‌های متخاصم، یعنی داده‌هایی که برای ما عادی به نظر میرسن ولی برای فریب هوش مصنوعی طراحی شدن، سیستم‌های شناسایی و پایش رو دور بزنن. حتی میتونن سعی کنن اطلاعات حساس یا محرمانه رو از خود مدل‌های هوش مصنوعی که دارن استفاده میشن استخراج کنن.
پس یعنی حتی اگه خود داده‌های زیستی اولیه مشکلی نداشته باشن، اون لایه هوش مصنوعیه که روشون کار میکنه میتونه هدف قرار بگیره و کل سیستم رو به هم بریزه. این خیلی نگران کننده است. و خب خود اون داده های زیستی دیجیتالی هم که گفتیم چقدر ارزشمندن، حتما آسیب پذیرن دیگه.
دقیقاً. اگه یه عامل متخاصم بتونه به این داده های دیجیتال دست پیدا کنه و خرابشون کنه، دستکاریشون کنه یا حتی بدزدشون، عواقبش میتونه فاجعه بار باشه. دکتر استرلین این رو خیلی واضح میگه. میگه تصور کنید این دستکاری داده چطور توی تشخیص مشکل یه فرد اختلال ایجاد میکنه. میگه ممکنه آزمایش‌های دارویی مختل بشن و تحویل اون قابلیت درمانی یا دفاعی به کسایی که نیاز دارن با تأخیر مواجه بشه. این میتونه به اعتماد عمومی به سیستم‌های پزشکی، به امنیت زنجیره تأمین غذا و دارو، حتی به برنامه‌های دفاع ملی آسیب خیلی جدی بزنه.
برای اینکه این تهدیدات پیچیده رو بهتر بفهمیم، دکتر استرلین یه مدل مفهومی سلایه پیشنهاد میده. میشه یکم در مورد این لایه‌ها توضیح بدید؟
حتماً. این مدل خوبیه برای اینکه ابعاد مختلف خطر رو از هم جدا کنیم. لایه اول لایه فیزیکی هست. خب این همون تهدیدات سنتی و ملموسه که همیشه نگرانش بودیم، مثل انتشار عمدی یه پاتوژن یا حمله فیزیکی به یه آزمایشگاه. امنیت زیستی تا بیش از این بیشتر روی همین لایه تمرکز داشت.
آها.
لایه دوم اسمش لایه نمایشی هست. این لایه با دیجیتالی شدن اطلاعات زیستی به وجود اومده. اینجا دیگه با خود مولکول‌ها سر و کار نداریم، بلکه با نمایش دیجیتالیشون سر و کار داریم. تهدیدات توی این لایه بیشتر مربوط به محرمانگیه، مثل سرقت داده‌های ژنتیکی، یک پارچگی یعنی دستکاری داده‌ها و در دسترس بودن داده هاست. به قول خود دکتر استریلین، وقتی داده رو دیجیتالی می‌کنید، اون داده تو دامنه نمایشی قرار می‌گیره و از هر جایی قابل دسترسیه. خب این یعنی سطح حمله خیلی وسیع‌تر میشه.
بله، قابل درکه.
و لایه سوم لایه شناختی هست. این بالاترین و شاید پیچیده ترین لایه است. اینجا جاییه که سیستم های هوش مصنوعی وارد میشن و بر اساس داده های لایه نمایشی تحلیل میکنن و روی تصمیم گیری ها، چه تصمیم گیری انسان چه سیستم های خودکار دیگه، تأثیر میذارن. توی این لایه خطراتی مثل همون مسموم کردن داده‌های آموزشی، فرار از تشخیص با ورودی‌های متخاصم و استخراج اطلاعات از مدل‌ها مطرح میشن. باز هم به نقل از ایشون، شما دیگه فقط با بیتا و بایتا سر و کار ندارید، با نحوه تفکر مردم و نحوه تصمیم‌گیری اونها سر و کار دارید. این مدل نشون میده که چطور تهدیدات جدید لایه‌های جدیدی به تهدیدات سنتی اضافه کردن.
این مدل سلایه واقعا کمک میکنه آدم بفهمه چطور با دیجیتالی شدن و اومدن هوش مصنوعی ماهیت تهدیدات زیستی داره عوض میشه. با این حساب امنیت سایبری توی همه اون مراکزی که با داده‌های زیستی و هوش مصنوعی کار میکنن دیگه یه چیز فرعی نیست، یه اهمیت حیاتی پیدا میکنه. آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، شرکت‌های بیوتک، همه اینا به شدت به سیستم‌های شبکه‌ای وابستن. برای مدیریت آزمایش‌ها، ذخیره داده‌های ژنومیک، حتی برون سپاری کارهایی مثل سنتز دی‌ان‌ای به شرکت‌های دیگه.
و
هر کدوم از این اتصالات، هر کدوم از این وابستگی‌ها یه نقطه بالقوه برای نفوذ و حمله است. یکی از خطراتی که دکتر استریلین به طور خاص بهش اشاره می‌کنه، خطر استفاده از اجزای DNA تقلبی یا آلوده است که از شرکت‌های تأمین کننده خریداری میشه. میگه اگه اون DNA که از شرکت سالس به دست شما میرسه تقلبی یا دستکاری شده باشه، ممکنه کل آزمایش و فرایند تولید شما به هم بریزه یا نتایج اشتباه بده. و خب این میتونه به قابلیت‌های ما آسیب جدی بزنه. این تهدید فقط هم محدود به تحقیقات آزمایشگاهی نیست، میتونه کل زنجیره تأمین رو توی اقتصاد زیستی از کشاورزی و تولید غذا گرفته تا داروسازی و بهداشت عمومی تحت تأثیر قرار بده.
کشورها خیلی جدی و تعیین کننده است. انگار یه جور مسابقه جهانی شروع شده برای پیشتازی توی این فناوری و همزمان ایمنسازی اون در برابر تهدیدها.
بله، کاملا همینطوره. دکتر استریلین به گزارش اخیر کمیسیون امنیت ملی آمریکا در مورد بیوتکنولوژی نوظهور اشاره می‌کنه که دقیقاً روی همین اهمیت استراتژیک تاکید داره. این گزارش خواهان اقدامات جدی برای حفاظت از دارایی‌های زیستی و توانمندی‌های بیوتکنولوژی کشوره. نکته مهم دیگه‌ای که استریلین میگه اشاره به رقابای جهانیه. میگه چین به صراحت اعلام کرده که بیوتکنولوژی برای آینده اونها نقشی کاملا کلیدی داره. این نشون میده که بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی یکی از عرصه‌های اصلی رقابت استراتژیک بین قدرت‌های بزرگ شدن.
و این رقابت توی دنیایی داره اتفاق میفته که به شدت به هم پیوسته است، هم از نظر فیزیکی هم دیجیتالی.
دقیقاً همونطور که دکتر استریلین میگه، پاندمی کووید 19 که از یه نقطه شروع شد به سرعت کل دنیا رو گرفت. این نشون میده که تو دنیای امروز امنیت زیستی مفهوم کاملا جهانیه. مشکل یک کشور میتونه سریعاً مشکل همه بشه و این اتصال فقط فیزیکی نیست، توی لایه‌های سایبری و هوش مصنوعی هم وجود داره و این خودش ابعاد جدیدی به چالش‌های امنیتی میده.
پاندمی کووید 19 یه درس دیگه ای هم بهمون داد و اون آسیب پذیری شدید زنجیرهای تأمین بود. هم تو بخش غیر نظامی هم نظامی. کمبود ماسک، تجهیزات پزشکی، حتی بعضی داروها نشون داد که چقدر به منابع محدود و متمرکز وابسته ایم. این حتما باعث شده که نیاز به بازنگری توی رویکردهای تولید زیستی و تقویت تاب‌آوری زنجیره تأمین جدی‌تر بشه.
بله، و آزمایشگاه لینکن و مراکز مشابه دقیقاً دارن روی همین موضوع کار می‌کنن. استرلین توضیح میده که اونها دنبال راهکارهایی هستند که سیستم‌های تولید زیستی رو انعطاف‌پذیرتر و قابل همکاری‌تر کنن. یعنی چی؟ یعنی بتونن به سرعت منابع تولید رو تغییر بدن، اونها رو در برابر حملات یا اختلالات مقاوم کنن و مطمئن بشن که محصولات نهایی، مثلا واکسن یا دارو، میتونن توی شرایط سخت محیطی هم دوام بیارن و کارایی خودشون رو حفظ کنن.
یه نکته جالبی که دکتر استریلین مطرح میکنه اینه که برای پیدا کردن راه حل‌های ناآورانه، گاهی بهترین کار اینه که به خود طبیعت نگاه کنیم.
بله، این مفهومیه که بهش میگن کاوش زیستی یا بایو پراسپکتینگ. ببینید، طبیعت در طول میلیاردها سال تکامل راه حل‌های شگفت‌انگیزی برای بقا توی شرایط خیلی سخت پیدا کرده. با مطالعه ارگانیسم‌هایی که توی محیط‌های افراطی زندگی می‌کنن، مثلا اعماق اقیانوس‌ها، چشمه‌های آب گرم، محیط‌های خیلی اسیدی، دانشمندان می‌تونن آنزیم‌ها، پروتئین‌ها و مسیرهای متابولیکی جدیدی کشف کنن که ویژگی‌های منحصر به فردی دارن. این مولکول‌های طبیعی می‌تونن الهام بخش ساخت مواد جدید باشن، کاتالیزورهای صنعتی بهتر یا داروهای نوین. با توجه به اینکه تخمین میزنن ما هنوز بخش خیلی خیلی کوچیکی از تنوع زیستی میکروبی روی زمین رو میشناسیم، شاید فقط 15-20%، پتانسیل کشف توی این زمینه واقعا عظیمه. طبیعت هنوز بزرگترین آزمایشگر و مخزن راه حل‌های ناآوران است.
خب، فکر میکنم یه تصویر نسبتاً کاملی از این چشمانداز پیچیده به دست آوردیم. دیدیم که تلاقی هوش مصنوعی و علوم زیستی یه قلمرویه که پر از واده‌های باورنکردنی برای بهتر کردن زندگی بشره، از پزشکی یا کشاورزی گرفته تا حفاظت از محیط زیست و امنیت ملی. اما در عین حال همین قدرت عظیم خطرات قابل توجهی رو هم با خودش داره که نمیشه نادیدشون گرفت. پس همه اینها در نهایت چه معنی برای شما شنونده عزیز ما داره؟
معنای اصلیشونه که ما راستش در یک نقطه عطف تاریخی هستیم. پیشرفت‌های این حوزه میتونن به جهش‌های خیلی بزرگی توی کیفیت زندگی و توانمندی‌های ما منجر بشن. اما همزمان نیازمند سطح بالایی از هوشیاری، مسئولیت پذیری و خوب آینده‌نگری هستن. باید در برابر تهدیدات جدید و در حال تکاملی که این فناوری‌ها ایجاد می‌کنن هوشیار باشیم و سازوکارهای حفاظتی لازم رو بسازیم. آینده این حوزه به شدت به انتخاب‌های بستگی داره که ما همین امروز انجام میدیم. در مورد نحوه سرمایه‌گذاری، قوانین نظارتی، همکاری‌های بین‌المللی و مهمتر از همه ملاحظات اخلاقی.
و این یه سوال اساسی و تأمل برانگیز رو برای همه ما باقی میگذاره. با توجه به این قدرت دوگانه، این توانایی شگفت‌انگیز برای خلق و بهبود و همزمان این پتانسیل نگران کننده برای تخریب و سوء استفاده، چطور میتونیم به عنوان یه جامعه انسانی، چه در سطح ملی و چه جهانی، مسیری رو پیدا کنیم که هم نوآوری رو به حداکثر برسونه و همزمان سپرهای دفاعی محکمی در برابر خطرات احتمالی ایجاد کنه؟ چطور میشه از فواید این فناوری بهره‌مند شد بدون اینکه بهای خیلی گزافی برای امنیت آیندهمون بپردازیم؟ این سوالی نیست که جواب ساده‌ای داشته باشه، ولی فکر میکنم همه ما باید در موردش عمیقاً فکر کنیم.
پیمودن این مسیر نیازمند خرد جمعیه، گفتگوی باز و شفاف و تعهد به استفاده مسئولانه از این ابزارهای قدرتمند.
از اینکه در این بررسی عمیق ما همراه بودید خیلی سپاسگزاریم. امیدواریم این گفتگو تونسته باشه دریچه نو به روی این موضوع مهم برای شما باز کرده باشه.